اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. قانونگذاران ایالات متحده امریکا روز دوشنبه خواستار تحقیقات فوری در خصوص گزارش هایی شدند که درباره پرداخت پول تشویقی توسط روسیه به جنگجویان تحت حمایت طالبان جهت کشتن سربازان امریکایی در افغانستان بود. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می رسانم.
سلام و شام بخیر. نمایندگی خاص ملل متحد برای افغانستان یا یونما امروز شنبه گفت یافته های ابتدایی آن نشان می دهد که پرتاب راکت از سوی اردوی ملی افغانستان موجب تلفات شدید در ولسوالی سنگین ولایت هلمند شده است. در حملات راکتی روز دوشنبه بر یک مارکت واقع در ولسوالی سنگین ولایت هلمند ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. یونما گفته است معلوماتی که از منابع با اعتبار به دست آورده است نشان می دهد که اردوی ملی افغانستان در پاسخ به حملات طالبان راکت پرتاب کرد، اما این راکت ها به محل اصابت کرد که هدف اردوی ملی افغانستان نبود. یونما از جناح‌های درگیر خواسته است تا جنگ را در ساحات غیر نظامیان متوقف کنند و از حکومت افغانستان خواسته است تا تیم مستقل تحقیق را برای حملات راکتی روز دوشنبه در هلمند ایجاد کند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه از طریق ویدیو کنفرانس با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرد تا موانع فراراهی گفتگوهای صلح از میان برداشته شود. سهیل شاهین سخنگوی گروه طالبان گفته است که وزیر خارجه آمریکا با ملا برادر در مورد تطبیق کامل توافق دوحه گفتگو کرده که شامل خروج کامل قوای خارجی از افغانستان، تبادل زندانیان، مذاکرات بین الافغانی و کاهش خشونت ها می شود. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که ارزیابی خود را ادامه می دهد تا واضح شود که آیا استخبارات نظامی روسیه بر ضد نیروهای آمریکایی و متحدین ناتو در افغانستان فعالیت های تخریبی داشته است یا خیر. جاناتان اوفمن سخنگوی پنتاگون گفته است که وزارت دفاع آمریکا تا حال شواهد تایید شده را در اختیار ندارد که تایید کننده اتهام‌های اخیر علیه روسیه باشد که گویا مسکو برای کشتن سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به گروه طالبان پول پرداخت می‌کند. این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از ادارات استخباراتی این کشور خواستار توضیحات در مورد گزارش روزنامه نیویورک تایمز شد که در آن گفته شده است که اداره استخبارات روسیه برای کشتن امریکایی ها در افغانستان بعد تندروان مرتبط به گروه طالبان پول پرداخت می کند. اتهامی که از قبل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، روسیه و گروه طالبان رد شده است. ایالات اتحادیه اروپا و رئیس ماموریت آن اتحادیه در کابل نگرانی عمیقشان را از افزایش خشونت پس از عید فطر در سراسر افغانستان بیان کردند. این ایالت با نشر اعلامیه‌ای در صفحه توییتر خود نوشته است که افزایش حملات گروه طالبان بر قوای امنیتی افغانستان روند مذاکرات صلح را با خطر مواجه می‌کند و خواهان آتش‌بس کامل شده است. در این اعلامیه همچنین آمده است که حملات گروه طالبان بر غیر نظامیان به شمول امامان مساجد، فعالان حقوق بشر، ژورنالیستان، کارمندان صحی و سایرین در هفته‌های اخیر شدت یافته و غیر قابل قبول است. هیئت اتحادیه اروپا مستقر در کابل این حملات گروه طالبان را برخلاف قوانین بین‌المللی خوانده، آن را محکوم کرده و خواهان پیگرد قانونی مرتکبین این جنایت شده است. مقام‌های محلی ولایت پروان می‌گویند که طالبان بر شماری از پست‌های نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی کوی صافی این ولایت حمله کردند که به اثر آن تلفات سنگینی به این گروه وارد شده است. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که در این درگیری محمد نبی معاون والی نامنهاد طالبان برای پروان و 16 جنگجوی دیگر این گروه کشته شدند. خانم شهکار افزود که این درگیری دوشنبه شب آغاز شد و برای چندین ساعت ادامه داشت. مقام‌های محلی ولایت کنر تایید کردند که به اثر درگیری نیروهای افغانستان و جنگجویان گروه لشکر طیبه پاکستان در آن ولایت 6 نفر به شمول 3 شهروند پاکستانی کشته شدند. غنی مصمم سخنگوی والی کنر روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که ده‌ها جنگجوی خارجی دوشنبه شب در ولسوالی مرور این ولایت حمله کردند. آقای صمیم گفت که در این درگیری یک سرباز اردوی محلی افغانستان نیز کشته شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. قوه قضاییه ایران روح لازم یک ژورنالیست آن کشور را به اتهام تحریک مظاهرات سراسری 2017 میلادی در آن کشور به اعدام محکوم کرد. این موضوع را غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز سه‌شنبه اعلام کرد. روح لازم در جریان مظاهرات 2017 میلادی زمانی که شهروندان ایرانی به خاطر وضعیت بد اقتصادی مظاهرات گسترده را در سراسر آن کشور راه‌اندازی می‌کردند، وبسایت موسوم به آمد نیوز را ایجاد کرد و از طریق آن مردم را دعوت می‌کرد که چی زمانه و در چی مکانه گرد هم جمع شوند و به خاطر وضعیت بد اقتصادی کشورشان اعتراض کنند، اقدامی که مورد خشم مقام‌های ایرانی شد. سخنگوی قوه قضایی ایران گفته است که آقای زم به چندین مورد ارتکاب جرم محکوم شده است که یکی آن مفسد فی الارض است. اتهامی که در ایران به مسابقه جاسوسی و تلاش برای سرنگونی حکومت آن کشور تلقی می شود. تا حال معلوم نیست که محکمه چی زمان حکمش را در مورد این ژورنالیست صادر کرده است، اما محکوم عقه استنافطلبی و محکمه تمیز را دارد. شماره افرادی که تا صبح امروز سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیماری کووید 19 مبتلا شدند به بیش از 10,415,000 نفر در سراسر جهان رسید. بر اساس معلومات پوانتون جانز آپکینز ایالات متحده، از میان این تعداد تا صبح سه‌شنبه حدود 509,500 نفر پس از ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. جزئیات از قدیر مشرف.
ایالات متحده با حدود 2,683,000 مورد ابتلا و 129,544 مورد تلفات در صدر فهرست کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. برزیل با بیش از 1,368,000 مورد ابتلا به کووید 19 و 58,314 مورد فوتی جایگاه دوم را از آن خود کرده است. از رهگذر مورد ابتلا، روسیه با داشتن حدود 647,000 قضیه در جایگاه سوم در جهان قرار دارد، اما بریتانیا بیشترین تلفات انسانی را در میان کشورهای اروپایی متحمل شده است. از میان کشورهای جنوب آسیا، هند با حدود 567,000 مورد ابتلا در جایگاه نخست کشورهای قرار دارد که شاهد شیوع گسترده ویروس کرونا بوده است. افغانستان تا حال از مرگ حدود 475 نفر و ابتلای 31,700 نفر خبر داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه گفت از آنجایی که ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران خارج شده است، حال نمیتواند به حیث عضو پیشین این توافق تعزیرات دائمی فروش سلاح را بر ایران وضع کند. جوزف برول گفته است که مقام‌های آمریکایی حال گفته نمی‌توانند که انوس هم عضو برجام هستند. با وجودی که آمریکا در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران خارج شد، مقام‌های این کشور تلاش دارند تا تعزیرات فروش تسلیحات برای ایران تمدید شود. اما رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که آمریکا عضویت برجام را بیش از این ندارد و نمی‌تواند نقشی در مورد فروش تسلیحات برای ایران داشته باشد. باز هم خبر در مورد ایران. نماینده خاص ایالات متحده برای ایران امروز شنبه بار دیگر تاکید کرد که منع فروش تسلیحات برای تهران که میاد آن در حال انقضا است باید ادامه یابد. جزئیات از سحر عظیمی.
براین هاک امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفت که لغو این تعزیرات به ایران فرصت خواهد داد تا جت‌های جنگی، تانک، کشتی‌های جنگی و سایر تسلیحات را خریداری کند و سپس این سلاح را به مناطق جنگ زده قاچاق کند. علاوه بر آن آقای هاک تاکید کرد که صادرات و واردات تسلیحات از ایران به سایر کشورها نیز پابرجا باقی بماند تا شرق میانه در امان باشد. با افزود که عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اسرائیل و بحرین نیز مخالف لغو منع فروش تسلیحات به ایران هستند. اظهارات آقای هاک یک روز پس از آن بیان شد که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که ایالات متحده در موقفی قرار ندارد که منع فروش تسلیحات را که از سوی ملل متحد وضع شده است تمدید کند. آقای موسوی بدون ذکر نام روسیه و چین گفت که اعضای شورای امنیت ملل متحد به این درخواست آمریکا پاسخ رد دادند. بر اساس توافق هسته ایران که در سال 2015 میلادی امضا شد، تحریم فروش تسلیحات برای ایران در اکتبر سال 2020 خاتمه می‌یابد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حداقل 143 کارمند کمیشنری عالی پاکستان مستقر در هند امروز سه‌شنبه پس از آن کشور میزبان را ترک کردند که مقام‌های دهلی جدید از آنان خواستند تا شمار کارمندانشان را 50% کاهش دهند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دو مقام هندی مستقر در نمایندگی سیاسی آن کشور در پاکستان در اوایل ماه جون در اسلام آباد ناپدید شدند. قبل بر این هند ماه گذشته دو کارمند نمایندگی سیاسی پاکستان مستقر در آن کشور را به اتهام جاسوسی از هند اخراج کرد. در سالهای اخیر به خصوص در چند ماه گذشته تشنج میان دهلی جدید و اسلام آباد در منطقه کشمیر مورد مناقشه دو کشور افزایش یافته و درگیری‌های مسلحانه حداقل از دو سال به این سو میان دو کشور در منطقه کشمیر ادامه داشته است. و چین قانون جنجال برانگیز امنیت ملی برای هنگ کنگ را تصویب کرد. قانونی که به باور ایالات متحده و فعالان طرفدار دموکراسی حق خودمختاری هنگ کنگ را بیش از پیش محدود خواهد کرد. در واکنش به این اقدام بیجنگ، اتحادیه اروپا و بریتانیا خشم و نگرانی خود را در مورد بیان کردند. این قانون جدید که امروز سه‌شنبه در بیجنگ تصویب شد، خواستار ایجاد دفتر امنیت ملی در هنگ کنگ است که هدف آن مقابله با براندازی قدرت حکومت، فعالیت‌های دهشت‌افکنی، جدایی طلبی و تعامل با قدرت‌های خارجی گفته شده است. چین تا حال جزئیات دقیق این قانون را نشر نکرده است. بر اساس این قانون شی جین پینگ رئیس جمهور چین بیشتر بر هنگ کنگ کنترل خواهد داشت. فعالان طرفدار دموکراسی در مقابل این قانون دست به مظاهرات گسترده زدند و خواهان آزادی‌های بیشتر به هنگ کنگ شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش‌های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 270 واقعه مثبت تازه و 12 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا در کشور ثبت شده و در کنار او 197 تن صحتیاب شده و از شفاخانه مرخص شدند. بر اساس یافته های سروی اداره نی، بیشتر از 900 خبرنگار در افغانستان به بیماری کووید 19 مبتلا شده که در این میان 6 تن در نتیجه ابتلا به این بیماری جان دادند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان.
بر روز سه‌شنبه وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته با تعداد 769 نمونه های مشکوک از سراسر کشور در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفتند که 297 مورد آن مثبت شناسایی شده است. مطابق معلومات سید الدین جامی، مسئول روابط عامه وزارت صحت، شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 به 31517 تن رسیده است. بانو معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت، در مورد آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور به رسانه‌ها این گونه معلومات داد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 769 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 279 واقعه مثبت ثبت گردیده که تعداد واقعات مجموعی مثبت را به 31517 رسانیده.
به اساس معلومات خانم جعفری، در 24 ساعت گذشته 12 مورد فوتی و 197 نفر شفایاب شدگان در کشور ثبت شدند که تعداد مجموعی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به 745 نفر و شمار مجموعی صحتیاب شدگان هم به 14036 تن رسیده است. بیشترین مبتلایان ویروس کرونا در 7 ولایت کشور ثبت شدند: کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، قندهار، پکتیا و تخار، که در این 7 ولایت تا امروز سه‌شنبه حدود 24000 تن به ویروس کرونا مصاب شدند. از سوی دیگر یک سروی تازه اداره نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد که به روز سه‌شنبه در کابل انتشار یافت نشان می‌دهد که از زمان شروع ویروس کرونا در کشور تا کنون در مدت 4 ماه بیشتر از 900 خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای در افغانستان به ویروس کرونا مصاب شدند. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اداره نی، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تا کنون به تعداد 6 نفر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باختند.
به اساس یافته‌های دفتر نی، 953 نفر از جامعه خبرنگاری از زمان بیماری کووید 19 تا امروز به این بیماری دچار هستند که بیشترین افراد کسایی هستند، خبرنگارایی هستند که اونا با بیرون از دفاترشان کار میکنن.
مطابق یافته های نی، از نظر جغرافیا زون مرکزی که کابل و ولایت همجوار آن شامل می باشد بیشترین مبتلایان ویروس کرونا را دارد که حدود 560 نفر می رسد. بعد از کابل زون قندهار و جنوب با داشتن 171 نفر در جایگاه دوم، هرات و ولایت همجوار آن با داشتن 120 نفر بیمار در جایگاه سوم و ولایت بلخ و همجوار آن با 89 نفر مصاب در جایگاه چهارم قرار دارد. رئیس اداره نهی از حکومت خواست که حداقل زمینه اینترنت را برای خبرنگاران فراهم نماید.
ما از دولت افغانستان می خواهیم که زمینه را به این مساعد بکنه تا اطلاعات حداقل از طریق اینترنت قابل دسترس باشه که رسانه های ما دیگه مجبور نباشن افراد خود بفرستن به صورت فیزیکی مثلا در بیمارستان ها.
نه همچنین از مدیران رسانه ها و خود خبرنگاران خواست که به صحت خبرنگاران و کارمندان رسانه ای توجه خاص داشته. به قول آقای خیرالدادگر، هرچند کووید 19 یک آفت و بیماری واگیر جهانی است، اما امکان جلوگیری به صورت فردی وجود دارد و هیچ گزارشی به اندازه صحت و امنیت گزارشگر مهم نیست. از جانب دیگر احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه در یک نشست خبری مشترک با محمد یعقوب حیدری والی کابل گفت که تا کنون 1400 کارمند صحی در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 15 کارمند صحی جان خود را از دست دادند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان درباره چگونگی صلح گفتگو کرده. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که در این گفتگوی ویدیویی وزیر خارجه آمریکا پذیرفت که طالبان با حمله نکردن به شهرها و پایگاه‌های نظامی بزرگ گراف خشونت‌ها را کاهش دادند. این در حالی است که اتحادیه اروپا از افزایش خشونت‌ها در افغانستان به گونه جدی نگران است. جلال میرزاد در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان میگوید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با ملا برادر معاون این گروه درباره بیرون شدن نیروهای آمریکایی بر بنیاد توافقنامه، کاهش خشونت ها و رهایی زندانیان گفتگو کردند. این سخنگوی طالبان میگوید که معاون این گروه از وزیر خارجه آمریکا خواسته که حاجی بشیر و دیگر زندانیان آنان را از زندان گوانتانامو رها کنند.
چیری بین الافغانی مذاکرات دواره طرفونه ایجاد رسیدگی و که جنگ بوم ده منزه اولار سی و چشبت پرا سی و پدی ملت و لس بارامی را سی و اول تلپات بوم ده منزه اولار سی.
افزایش خشونت ها که کاهش آن یکی از پیشرت های مهم برای آغاز گفتگوهای صلح هست، در هفته های پسین انتقاد های داخلی و جهانی را برانگیخته. اتحادیه اروپا از افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان نگرانی کرده، میگوید که خشونت‌ها باید از سوی طالبان متوقف شوند. با این حال شورای امنیت ملی افغانستان نیز میگوید که طالبان روزانه بیش از 40 حمله در بخش‌های گوناگون این کشور انجام می‌دهند که این حمله‌ها روزانه 24 غیرنظامی کشته و زخمی بر جا گذاشتند.
با تاسف باید بگویم که حوادثی که دیروز در هلمند رخ داد، پیش از او در کابل رخ داد، ای مسائل سر اذهان مردم متاسفانه تاثیرات بسیار منفی داشته، خصوصا سر پروسه صلح. ما امید میکنم که زودتر مذاکرات بین الافغانی شروع شود، طرفین در رهایی زندانیان عاجلانه اقدام بکند تا مذاکرات بین الافغانی شروع شود و ما به یک صلح پایدار در افغانستان برسیم.
اما انتظارها این هستند که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در سفر تازه‌اش به قطر، پاکستان و ازبکستان عملی شدن پیش شرط کاهش خشونت‌ها را جدی بگیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قانونگذاران ایالات متحده امریکا روز دوشنبه خواستار تحقیقات فوری در خصوص گزارش هایی شدند که درباره پرداخت پول تشویقی توسط روسیه به جنگجویان تحت حمایت طالبان جهت کشتن سربازان امریکایی در افغانستان نشر شده بود. قصر سفید این گزارش ها را رد کرده که به دونالد ترامپ در این مورد گزارش شده بود و گفته که این گزارش ها از طرف جامعه استخباراتی ایالات متحده کاملا تایید نشده. جزئیات بیشتر از محمد احمدی بشنویم.
طبق یک گزارش نیویورک تایمز، یک بخش نظامی روسیه به جنگجویان تحت حمایت طالبان به عنوان پاداش برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان پول میداد و این یافته‌ها برای جمهور ترامپ رسیده بود. قصر سفید این گزارش نیویورک تایمز را غلط می‌خواند.
There was not a consensus among
اجماع نظر بین جامعه استخباراتی وجود نداشت. در واقع نظریات مخالف در میان جامعه استخباراتی وجود داشت و تا زمانی که تصدیق نمی‌شد، با رئیس جمهور مطرح نمی‌شود.
رئیس جمهور ترامپ روز یکشنبه در یک توییت هر گونه اطلاع از استخبارات درباره این موضوع را رد کرد. موقفی که دموکرات‌های مجلس سنا آن را غیر قابل توجیه می‌خوانند.
President Trump, you lose either way.
رئیس جمهور ترامپ، شما به هر حال میبازید. اگر با شما این گزارش مهم اطلاع داده شده بود، چگونه شما اداره ریاست جمهوری را اداره میکنید که چنین چیز مهم با شخص شما در میان گذاشته نشود؟ و اگر با شما درباره این گزارش اطلاع داده است و کار انجام نداده اید، این کار حتی بدتر از آن است. شرم بر شما. شرم بر شما.
Shame on you.
قانونگذاران جمهوری خواه نیز میپرسند که چرا برای جمهور اطلاع دادن نشده است و از ترامپ خواستند تا این اتهامات را جدی بگیرد. دموکرات ها میگویند که این گواه دیگری است که ترامپ در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به قدر کافی جدی نیست.
رئیس جمهور میگوید که او درباره این گزارش اطلاعی ندارد. پس خشم او کجاست که او چیزی در این باره نمیدانست؟ سوالاتش کجاست و تقاضاها برای معلومات؟ اگر ما این را آنگونه که هست بپذیریم، این یک مثال دیگری از کنترل غیر معمولی است که پوتین بر رئیس جمهور دارد.
قصر سفید این اتهامات را رد می کند.
رئیس جمهور در برابر روسیه به شدت قوی بوده است، تظاهرات را بر صدها روسی وضع کرده، ده دیپلمات را اخراج کرده است، دو کنسولگری روسیه را بسته است، از مایده کنترل سلاح هسته‌ای برد متوسط خارج شده و چندین اقدام دیگر را نیز انجام داده است.
روسیه و طالبان هر دو پرداخت پول را رد کردند، اما گزارش نیویورک تایمز توسط استخبارات بریتانیا تایید شده است. سناتور شومر و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از تمامی اعضای کانگرس خواهان تدویر جلسه برای دریافت معلومات کامل در قبال استخبارات و اینکه رئیس جمهور چقدر از آن آگاه بود شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با بازگشایی مرزهای اتحادیه اروپایی به روز اول جولای، یونان انتظار دارد که شمار زیاد از گردشگران بین المللی به این کشور سرازیر شود. آمادگی ها به شمول مقررات جدید صحی برای محافظت در برابر کووید 19 در هزاران جاهای مرتبط با گردشگران و سرعت در یونان جریان دارد. آنتی کاراساوا خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان او را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
وقتی یک دختر 9 ساله یکی از مستخدمین بیکار شده یک هتل از گرسنگی در یکی از دکانهای نانوایی در جزیره روت در این هفته از حال رفت و بیهوش شد، موج شاک و تکان در سراسر کشور احساس شد. رسانه های بیشماری به گزارش دهی این حادثه پرداختند، در حالی که رهبری وزارت های حکومت برنامه نشست تلویزیونیشان را ترک کرده درگیر این داستان دلخراش شدند. تناسیس استامولس، رئیس انجمن کارکنان هتل ها در جزیره روز، چنین توضیح می دهد.
دختر جوان در انتظار گرفتن نان در قطار ایستاده بود، اما او از گرسنگی چپه شد. این متاسفانه یک واقعیت ترسناک در اینجا در جزیره رودز می باشد. این فقط یک مثال کوچک از هزینه بشری دشوار است که این بحران متحمل جامعه ساخته است.
جزیره روس با مناظر مهیج و سواحل ریگی و معماری جذاب و دیدنی قرون وسطایی خود برای مدت طولانی یک بخش عمده برای سپری کردن رخصتی ها بود. سال گذشته به تنهایی این جزیره بیش از 2 میلیون توریست برتانیایی، آلمانی و آمریکایی را به خود جذب کرد. اما امروز به گفته استامولز، وقتی صنعت توریسم در یونان بازگشایی گردید، نه تنها یک هتل موفق به بازگشایی نگردید، بلکه خسارات بزرگ و ناامیدی ویرانگر در سراسر جامعه محلی چیره گشت.
صحنه هایی که ما در اینجا شاهدان می باشیم مثل این است که ما از حالت جنگ بدر می شویم. هر روز مردم در میدان بزرگ جمع می شوند، اموال شخصی خود را برای دست آوردن پول در معرض فروش قرار می دهند. جزیره رودز مرده است. تقریبا تمام مغازه ها بسته شده است. فقط هیچ داد و گرفت وجود نداشته باشد. همه چیز مرده است.
برای یک کشور متکی به صنعت سیاحت و توریسم، چنین صحنه‌های ناامید کننده می‌تواند یک رکود اقتصادی دیگر را برای یونان رقم بزند که فقط سالها پس از بحران مالی طاقت فرسای 10 ساله موفق به رهبری شاخص اقتصادی خود شد. بانک مرکزی کشور در گزارش اخیر خود گفت که عواید سفر 99% در ماه اپریل نزول داشت و این میزان بعد از کاهش 50% بین ماهای جنوری و مارس سال گذشته می باشد. والی ایالت کیوسکو میتسوز می گوید مطمئنن که برخ ضررهای اقتصادی را می توان با بازگشایی سفر به یونان جبران کرد، اما ینس ریتسوس، رئیس فدراسیون توریسم و سیاحت یونان و رهبری نهاد چتر صنعت برتر کشور، خوشبین نیست.
در این مرحله شگفت زده خواهم شد اگر عواید توریسم از 4 تا 5 میلیارد یورو فراتر رود. این فقط کشاندن بار کسر حدود 18 میلیارد یورو در کشور از توریسم طی سال گذشته می باشد که اشتغال را در هر 5 کارگر برای 1 تن فراهم می سازد.
از آغاز شیوع ویروس کرونا، حکومت یک بسته کمکی بیش از 10 میلیارد یورو را به اقتصاد کشور تزریق نمود تا فعالیت‌های تجارتی را به طور عمده در صنعت توریسم حفظ کند. اما این مقدار کافی نمی باشد. وزیر مالی اخیراً اعلام کرد که حکومت انتظار دارد کشور متقبل 8% انقباض محصول ناخالص داخلی طی 3 ماه دوم سال 2020 گردد، در حالی که یونان انتظار داشت اقتصاد خود را نزدیک به 3% در سال جاری افزایش دهد و کارگران مانند مستخدمین جزیره روت در انتظار وضعیت بهتر نسبت به دشوارتر بودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لغمان درخت های عناب واقع در مسیر شاهراه کابل جلال آباد در مربوطات ولایت لغمان اهلی سازی می کنند. جزئیات بیشتر از ضیا حسرت می شنویم.
اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لغمان میگوید که درختان وحشی و ناب را در مسیر شارع جلال آباد کابل پیوند میکنند و با این کار قصد دارند جنگلات ناب را گسترش دهند. انجینر عبدالجمیل خوشحال، رئیس زراعت لغمان، برای آشنای صدا امریکا گفت که در این مسیر در ساحات لغمان بیشتر از 100,000 بته ناب وجود دارد که همه آن را اهلی میکنند. و می گوید که کار اهلی سازی یا پیوند این بوته‌ها را آغاز نموده و تا اکنون در حدود 10,000 بوته عناب را پیوند نمودند. رئیس زراعت لغمان می گوید که با این کار زمینه مناسب برای پرورش زنبوری عسل و وسعت دامنه جنگلات و آغاز حاصلات عناب در این ولایت می شود. انجینر خوشحال افزود که برای ایجاد جنگلات جدید عناب در مساحت 50 جریب زمین درختان تازه را غرس نموده. ما در گذشته چند درخت را پیوند نمودیم که نتایج آن خوب بود و بعد از آن این روند را آغاز نمودیم که تا اکنون در هر دو طرف شارع بیش از 10,000 درخت عناب جنگلی را پیوند نمودیم. در این مسیر بیشتر از 100,000 درخت عناب وجود دارد و ما می خواهیم از این استفاده درست نماییم. آب و هوای لغمان با ایجاد جنگلات عناب خیلی مناسب بوده است. در همین حال باشندگان و زنبورداران در لغمان از این اقدام ریاست زراعت استقبال کرده، می گویند با ایجاد جنگلات عناب نیاز به انتقال زنبوری اصلشان به کشور پاکستان دیده نمی شود.
با هم از بخاطر شاید هم استفاده داشت. ما خوش دستیم که در ایک اول درخته بیره شانده می شود. او شاید هم خوب است او به خاطر دوام مفید است. بسیار مرز ارده بشت.
حکومت نخوند دغه غواړو چې دمنګه د امنیت خدای پیدا کی
از حکومت امین میخوایم کې امنیت ما پیدا شواد و رفت آمد در را برای ما آسان ګرځي. مطلب همین کې کسی در مسیر را ما را آزار و اذیت ندهد. اکثر در مسیر تورخم با مشکلات روبرو هستیم.
قبل از این اداره زراعت آبیاری و مالداری ولایت لغمان و رادیو آشنای صدای امریکا گفته بود که برای ورود مجدد و پرورش بهتر زنبوری عسل در این ولایت در اصل ایجاد جنگلات عناب زمینه سازی میکنند.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند از بعد شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین.